تذکرة الاولیاء اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، کاری از گروه کتاب گویا.
ذکر شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمت الله علیه. آن فانی مطلق، آن باقی برحق، آن محبوب الهی، آن معشوق نامتناهی، آن نازنین مملکت، آن بستان معرفت، آن عرش فلک سیر، قطب عالم، ابو سعید ابوالخیر قدس الله سره پادشاه عهد بود بر جمله اکابر و مشایخ، و از هیچ کس چندان کرامت و ریاضت نقل نیست که از او، و هیچ شیخ را چندان اشراف نبود که او را. در انواع علوم به کمال بود و چنین گویند که در ابتدا 30,000 بیت عربی خوانده بود و در علم تفسیر و احادیث و فقه و علم طریقت حظی وافر داشت و در عیوب نفس دیدن و مخالفت هوا کردن به اقصى الغایت بود و در فقر و فنا و ذل و تحمل شأنی عظیم داشت و در لطف و سازگاری آیتی بود خاصه در فقر. از این جهت بود که گفتند هر جا که سخن ابو سعید رود همه دلها را وقت خوش شود، زیرا که از ابو سعید با وجود ابو سعید هیچ نمانده است و او هرگز من و ما نگفت، همیشه ایشان گفت. من و ما به جای ایشان میگویم تا سخن فهم افتد. و پدر او ابوالخیر نام داشت و عطار بود. نقل است که پدرش دوستدار سلطان محمود غزنوی بود، چنان که سرایی ساخته بود و جمله دیوار آن را صورت محمود و لشکریان و فیلان او نگاشته. شیخ طفل بود، گفت یا بابا از برای من خانه‌ای بازگیر. ابو سعید همه آن خانه را الله بنوشت. پدرش گفت این چرا نویسی؟ گفت تو نام سلطان خیش می نویسی و من نام سلطان خیش. پدرش را وقت خوش شد و از آن چه کرده بود پشیمان شد و آن نقش ها را محو کرد و دل بر کار شیخ نهاد. نقل است که شیخ گفت آن وقت که قرآن می آموختم پدر مرا به نماز آدینه برد. در راه شیخ ابوالقاسم گرگانی که از مشایخ کبار بود پیش آمد. پدرم را گفت که ما از دنیا نمی توانستیم رفت که ولایت خالی می دیدیم و درویشان ضایع می ماندند. اکنون این فرزند را دیدم، ایمن گشتم که عالم را از این کودک نصیب خواهد بود. پس گفت چون از نماز بیرون آیی این فرزند را پیش من آور. بعد از نماز پدر مرا به نزدیک شیخ برد. بنشستم. طاقی در صومعه او بود نیک بلند. پدرم را گفت ابو سعید را بر کتف گیر تا قرص را فرو دارد که بران طاق است. پدر مرا در گرفت. پس دست بران طاق کردم و آن قرص را فرو آوردم. قرص جوین بود گرم، چنان که دست مرا از گرمی آن خبر بود. شیخ دو نیم کرد، نیمه‌ای به من داد، گفت بخور، نیمه‌ای او بخورد، پدرم را هیچ نداد. ابوالقاسم چنان قرص بستد، چشم پر آب کرد. پدرم گفت چون است که از آن مرا هیچ نصیب نکردی تا مرا نیز تبرکی بودی؟ ابوالقاسم گفت 30 سال است تا این قرص بران طاق است و با ما وعدی کرده بودند که این قرص در دست هر کس که گرم خواهد شد این حدیث بر وی ظاهر خواهد بودن. اکنون تو را بشارت باد که این کس پسر تو خواهد بود. پس گفت این 2-3 کلمه ما یاد دار، لئن ترد همتک مع الله طرفت عین خیر لک مما طلعت علیه الشمس. یعنی اگر یک طرفت العین همت با حق داری، تو را بهتر از آن که روی زمین مملکت تو باشد. و یک بار دیگر شیخ مرا گفت که ای پسر، خواهی که سخن خدا گویی؟ گفتم خواهم. گفت در خلوت این میگوی. شعر: من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. همه روز این بیت می گفتم تا به برکت این بیت در کودکی راه حق بر من گشاده شد. و گفت یک روز از دبیرستان می آمدم، نابینایی بود، ما را پیش خود خواند. گفت چه کتاب می خوانی؟ گفتم فلان کتاب. گفت مشایخ گفتند حقیقت العلم ما کشف علی السرایر. من نمی دانستم حقیقت معنی چیست و کشف چه بود، تا بعد از 6 سال در مرو پیش عبدالله حصیری تحصیل کردم. چون وفات کرد 5 سال دیگر پیش امام قفال تحصیل کردم، چنان که همه شب در کار بودمی و همه روز در تکرار. تا یک بار به درس آمدم چشمها سرخ کرده. قفال گفت بنگرید تا این جوان شبانه در چه کار است، و گمان بد بردی. پس نشسته گوش داشتم. خود را نگونسار کرده بودم و در چاهی ذکر می گفتم و از چشم من خون می افتاد. تا یک روز استاد از آن معنی با من کلمه‌ای بگفت. از مرو به سرخس رفتم و با بو علی زاهد تعلق ساختم و 30 روز روزه داشتمی و در عبادت بودمی. و گفت یک روز رفتم شیخ لقمان سرخسی را دیدم بر تل خاکستر نشسته و پاره پوستین کهنه می دوخت و چوبی و ابریشم چند برو بسته که این رباب است و گرداگرد او نجاست انداخته و او از عقلای مجانین بود. چون چشم او بر من افتاد پاره نجاست بشورید و بر من انداخت. من سینه پیش او داشتم و آن را به خوشی قبول کردم. گفتم که پاره رباب زن. پس گفت ای پسر، بر این پوستینت دوزم. گفتم حکم تو راست. بخیه ای چند بزد و گفت اینجات دوختم. پس برخواستم و دست من بگرفت و می برد. در راه پیر ابوالفضل حسن که یگانه عهد بود پیش آمد و گفت یا ابو سعید، راه تو نه این است که می روی، به راه خیش رو. پس شیخ لقمان دست من به دست او داد و گفت بگیر که او از شماست. پس بدو تعلق کردم. پیر ابوالفضل گفت ای فرزند، 124,000 پیغمبر که آمدند مقصود همه یک سخن بود. گفتند با خلق بگویید که الله یکیست، او را شناسید، او را باشید. کسانی که این معنی دانند این کلمه می گفتند تا این کلمه گشتند. این کلمه بر ایشان پدید آمد و از آن گفتن مستغنی شدند و در این کلمه مستغرق گشتند و این سخن مرا صید کرد و آن شب در خواب نگذاشت. دیگر روز به درس رفتم. ابو علی تفسیر این آیت می گفت قل الله ثم ذرهم، بگوی که خدا و باقی همه را دست بدار. و آن ساعت دری در سینه ما گشادند و مرا از من بستدند و امام ابو علی آن تغییر بدید. گفت دوش کجا بوده ای؟ گفتم که نزدیک پیر ابوالفضل. گفت اکنون برخیز که حرام شد تو را از آن معنی بدین سخن آمدن. پس به نزدیک پیر شدم واله و متحیر، همه این کلمه گشته. چون پیر مرا دید گفت مستک شده ای، همی ندانی پس و پیش. گفتم یا شیخ چه فرمایی؟ گفت درآی و همنشین این کلمه باش که این کلمه با تو کارها دارد. مدتی در این کلمه بودم. پیر گفت اکنون لشکرها بر سینه تو تاختن آورد و تو را بردند، برخیز و خلوت طلب کن. و به مهنه آمدم و 30 سال در کنجی بنشستم، پنبه بر گوش نهادم و می گفتم الله الله. هرگاه که خواب یا غفلتی در آمدی، سیاهی با حربه آتشین از پیش محراب پدید آمدی با هیبتی، بانگ بر من زدی، گفتی قل الله، تا همه ذره های من بانگ در گرفت که الله الله. نقل است که در این مدت یکی پیراهن داشت، هر وقت که بدریدی پاره‌ای بر وی دوختی تا 20 من شده بود و سایم و دهر بودی. هر شب به یک نان روزه گشادی و در این مدت شب و روز نخفت و به هر نماز غسلی کردی، رو به صحرا نهادی و گیاه می‌خوردی. پدرش او را طلبیدی و به خانه آوردی و او باز می گریختی و رو به صحرا می نهادی. نقل است که پدر شیخ گفت که من در سرای به زنجیر محکم کردمی و گوش می داشتمی تا ابو سعید سر باز نهادی. گفتمی که در خواب شد، من نیز بخفتمی. شبی در نیم شب از خواب در آمدم، ابو سعید را ندیدم. برخواستم و طلب می کردم، در خانه نبود و زنجیر همچنان بسته بود. پس چند شب گوش داشتم. وقت صبح در آمدی، آهسته به جامه خواب رفتی و بر وی ظاهر نمی کردم. آخر شبی او را گوش داشتم، چندان که می رفت من بر اثر او می رفتم تا به رباطی رسید و در مسجد شد و در فراز کرد، چوبی در پس در نهاد، از بیرون نگاه می کردم. در گوشه آن مسجد در نماز ایستاد، چون از نماز فارغ شد چاهی بود، رسنی بر پای خود بست و چوب بر سر چاه نهاد و خیشتن را بیاویخت و قرآن را ابتدا کرد تا سحر ختم تمام کرده بود. آنگاه برآمد و در رباط به وضو کردن مشغول شد. من به خانه باز آمدم و بر قرار خود بخفتم تا او در آمد، چنان که هر شب سر باز نهاد. پس من برخاستم و خود را از او دور داشتم و چنان که معهود بود او را بیدار کردم و به جماعت رفتم. بعد از آن چند شب گوش داشتم، همچنان می کرد چندان که توانستی و خدمت درویشان را قیام نمودی و در یوزه کردی از جهت ایشان و با ایشان صحبت داشتی. نقل است که اگر او را مشکل افتادی، در حال به سرخس رفتی، معلق در هوا میان آسمان و زمین، و آن مشکل از پیر ابوالفضل پرسیدی، تا روزی مریدی از آن پیر ابوالفضل پیر را گفت: ابو سعید در میان آسمان و زمین می آید. پیر گفت: تو آن بدیدی؟ گفت: دیدم. گفت: تا نابینا نشوی نمیری. و در آخر عمر نابینا شد. نقل است که پیر ابوالفضل ابو سعید را پیش ابو عبدالرحمن سلمی فرستاد تا از دست او خرقه پوشید و نزدیک ابوالفضل باز آمد. پیر گفت: اکنون حال تمام شد، با میهنه باید شد تا خلق را به خدای خوانی. نقل است که ابو سعید 7 سال دیگر در بیابان گشت و گل کن می‌خورد و با سباع می‌بود و در این مدت چنان بی خود بود که گرما و سرما در او اثر نمی‌کرد، تا روزی بادی و دمه‌ای عظیم برخاست، چنان که بیم بود که شیخ را ضرری رساند. گفت: این از سری خالی نیست. روی به آبادانی کرد تا به گوشه دهی رسید. خانه‌ای دید، پیرزنی و پیرمردی آتشی کرده و طعامی ساخته بودند. شیخ سلام کرد و گفت: مهمان می خواهید؟ گفتند: خواهیم. شیخ در رفت و گرم شد، چیزی بخورد و بیاسود، پشت به دیوار باز نهاد و بی خود در خواب شد. آواز شخصی شنید که می گفت: فلان کس چندین سال است تا گل کن می خورد و هرگز هیچ کس چنین نیاسود. پس گفتند: برو که ما بی نیازیم. به میان خلق رو تا از تو آسایشی به دلی رسد. چون شیخ به مهنباز آمد، خلق بسیار توبه کردند و همسایگان شیخ همه خمر بریختند، تا کار به جایی رسید که گفت: پوست خربزه که از ما بیفتادی به 20 دینار می خریدند و یک بار سطور ما آب بریخت بر سر خیش مالیدند. و گفت: ما جمله کتاب ها در خاک کردیم و بر سر آن دکانی ساختیم که اگر بخشیدمی یا بفروختمی دید آن منت بودی به امکان رجوع به مسئله. پس از آن ما را بماندند که آن نما بودیم. آوازی آمد از گوشه مسجد که: اولم یکف به ربک. نوری در سینه ما پدید آمد و حجاب ها برخاست تا هر که ما را قبول کرده بود دیگر باره به انکار پدید آمد، تا کار به دنجا رسید که به قاضی رفتند و به کافری بر ما گواهی دادند و به هر زمین که ما در شده مانی گفتند به شومی این در این زمین گیاه نروید. تا روزی در مسجد نشسته بودم، زنان بر بام آمدند و خاکستر بر سر من کردند. آوازی آمد که اولم یکف به ربک، تا جماعتیان از جماعت باز استادند و گفتند این مرد دیوانه شده است، تا چنان شد که هر که در همه شهر بود یک کف خاک روبه داشتی صبر کردی تا ما آنجا رسیدیم بر سر ما ریختی. و گفت ما را عزیمت شیخ ابوالعباس قصاب پدید آمد که نقیب مشایخ بود. پیر ابوالفضل وفات کرده بود. در قبضی تمام می رفتم. در راه پیری دیدم که کشت می کرد. نام او ابوالحسن خرقانی بود. چون مرا بدید گفت اگر حق تعالی عالم پرارزن کردی و آنگاه مرغی بیافریدی و سوز این حدیث در سینه وی نهادی و گفتی تا این مرغ عالم از این ارزن پاک نکند تو به مقصود نخواهی رسید و در این سوز و درد خواهی بود، ای ابو سعید هنوز روزگاری نبود. از این سخن قبض ما برخاست و واقعه حل شد. نقل است که به آمل شد پیش ابوالعباس قصاب، مدتی آنجا بود. ابوالعباس او را در برابر خود خانه داد و شیخ پیوسته در آن خانه بودی و به مجاهده و ذکر مشغول بودی و چشم بر شکاف در می داشتی و مراقبت شیخ ابوالعباس می کردی. یک شب ابوالعباس فست کرده بود، رگش گشاده و جامعش آلوده شده از خانه بیرون آمد. او دوید و رگ او ببست و جامعه او بستد و جامعه خود پیش داشت تا در پوشید و جامعه ابوالعباس نمازی کرد و هم در شب خوش کرد و پیش ابوالعباس برد. ابوالعباس گفت تو را در باید پوشید. پس جامه به دست خود در ابو سعید پوشید. بامداد اصحاب جامه شیخ در بر ابو سعید دیدند و جامه ابو سعید در بر شیخ، تعجب کردند. ابوالعباس گفت دوش بشارت ها رفته است، جمله نصیب این جوان مرد مهنگی آمد، مبارکش باد. پس ابو سعید را گفت بازگرد و به مهنه رو تا روزی چند این علم بر در سرای تو برند. شیخ با 100,000 فتوح به حکم اشارت بازگشت. نقل است که ریاضت شیخ سخت بود، چنان که آن وقت که نکاح کرده بود و فرزندان پدید آمده هم در کار بود، تا به حدی که گفت آنچه ما را می بایست که حجاب به کلی مرتفع گردد و بت به کلی برخیزد حاصل نمی شد. شبی با جماعت خانه شدم و مادر ابو طاهر را گفتم تا پای من برشته‌ای محکم باز بست و مرا نگون کرد و خود برفت و در ببست و من قرآن می خواندم و گفتم ختم کنم همچنان نگونسار. آخر خون به روی من افتاد و بیم بود که چشم مرا آفتی رسد. گفتم سود نخواهد داشت، همچنین خواهم بود. ما را از این حدیث می باید خواه چشم باش خواه مباش. و خون از چشم بر زمین چکید و از قرآن به فسیک فیک هم الله رسیده بودم. در حال این حدیث فرو آمد و مقصود حاصل شد. و گفت کوهی بود و در زیر آن کوه غاری بود که هر که در آن نگریستی زهرش برفتی. بدانجا رفتم و با نفس گفتم از آنجا فرو افتی بمیری تا نخسبی و جمله قرآن ختم کنی. ناگاه به سجود رفتم، خواب غلبه کرد، فرو افتادم، بیدار شدم، خود را در هوا دیدم. زنهار خواستم، حق تعالی مرا بر سر کوه آورد. نقل است که یک روز زیر درختی بید فرود آمده بود و خیمه زده و کنیزکی ترک پایش می مالید و قدحی شربت بر بالینش نهاده و مریدی پوستینی پوشیده بود و در آفتاب گرم استاده و از گرما استخوان مرید شکسته می شد و عرق از وی می ریخت تا طاقتش برسید. بر خاطرش بگذشت که خدایا او بنده‌ای و چنین در عز و ناز و من بنده‌ای و چنین مضطر و بیچاره و عاجز. شیخ در حال بدانست، گفت ای جوان مرد، این درخت که تو می‌بینی 80 ختم قرآن کردم سرنگون سار از این درخت درآویخته و مریدان را چنین تربیت می‌کرد. نقل است که رئیس بچه‌ای را به مجلس او گذر افتاد، سخن وی شنید، درد این حدیث دامنش گرفت، توبه کرد و زر و سیم و اسباب مبلغ هر چه داشت همه در راه شیخ نهاد تا شیخ هم در آن روز همه را صرف درویشان کرد و هرگز شیخ از برای فردا هیچ ننهادی. پس آن جوان را روزه بر دوام و ذکر بر دوام و نماز شب فرمود و یک سال خدمت مبرز پاک کردن فرمود و کلوخ راست کردن و یک سال دیگر حمام تافتن و خدمت درویشان و یک سال دیگر دریوزه فرمود و مردمان به رغبتی تمام زنبیل او پر می کردند از آن که معتقدون فیه بود. بعد از آن بر چشم مردمان خار شد و هیچ چیز به وی نمی دادند و شیخ نیز اصحاب را گفته بود تا التفات بدون نمی کردند و او را می راندند و جفاها می کردند و با وی آمیزش نمی کردند و او همه روز از ایشان می رنجید، اما شیخ با او نیک بود. بعد از آن شیخ نیز او را رنجانیدن گرفت و بر سر جمع سخن سرد با او گفت و زجر کرد و براند و همچنان می بود. اتفاق چنان افتاد که 3 روز متواتر بود به دریوزه رفت و مویزی بدون ندادند و او در این 3 روز هیچ نخورده بود و روزه نگشاده بود که شیخ گفته بود که در خانقاه هیچش ندهند. شب 4 در خانقاه سماع بود و طعامهای لطیف ساخته بودند و شیخ خادم را گفت که هیچش مدهید و درویشان را گفت چون بیاید راهش مدهید. پس آن جوان از دریوزه باز رسید با زنبیل تهی و خجل و 3 شبان روز گرسنه بوده و ضعیف گشته. خود را در مطبخ انداخت، راهش ندادند. چون سفره بنهادند بر سر سفره جایش ندادند. او بر پای می بود و شیخ و اصحاب در وی ننگریستند. چون طعام بخوردند شیخ را چشم بر وی افتاد، گفت ای ملعون مطرود بدبخت، چرا از پی کاری نروی؟ جوان را در آن ضعف و گرسنگی بزدند و بیرون کردند و در خانقاه در بستند. جوان امید به کلی از خلق منقطع کرده و مال و جاه رفته و قبول نمانده و دین به دست نیامده و دنیا رفته، به هزار نیستی و عجز در مسجدی خراب شد و روی بر خاک نهاد و گفت: خداوندا، تو میدانی و میبینی چگونه رانده شدم و هیچ کسم نمیپذیرد و هیچ دردی دیگر ندارم الا درد تو و هیچ پناهی ندارم الا تو. از این جنس زاری می کرد و زمین مسجد را به خون چشم آغشته گردانیده. ناگاه آن حال بدو فرو آمد و آن دولت که می طلبید روی نمود، مست و مستغرق شد. شیخ در خانقاه اصحاب را آواز داد که شمعی برگیرید تا برویم، و شیخ و یاران می رفتند تا بدان مسجد. جوان را دید روی بر خاک نهاده و عشق باریدن گرفت. چون شیخ و اصحاب را دید گفت: ای شیخ، این چه تشویش است که بر سر من آوردی و مرا از حال خود شورانیدی؟ شیخ گفت: تنها می بایدت که بخوری، هرچه یافتی ما بدان شریکیم. جوان گفت: ای شیخ، از دلت می آید که مرا آن همه جفا کنی؟ شیخ گفت: ای فرزند، تو از همه خلق امید نبریدی، حجاب میان تو و خدا ابو سعید بود و در تو خبر از این یک بت نمانده بود. آن حجاب چنین از برابر تو بر توانست گرفت و نفس تو چنین توانست شکست. اکنون برخیز که مبارکت باد. نقل است از حسن مؤدب که خادم خاص شیخ بود که گفت: در نشابور بودم به بازرگانی، چون آوازه شیخ بشنیدم به مجلس او رفتم. چون چشم شیخ بر من افتاد گفت: بیا که بر سر زلف تو کارها دارم. و من منکر صوفیان بودم، پس در آخر مجلس از جهت درویشی جامعی خواست و مرا در دل افتاد که دستار خود بدهم. پس گفتم: مرا از آمل به هدیه آوردند و 10 دینار قیمت این است. تن زدم. شیخ دیگر بار آواز داد، هم در دلم افتاد، باز پشیمان شدم. همچنین سوم بار. کسی در پهلوی من نشسته بود، گفت: شیخا، خدای با بنده سخن گوید؟ شیخ گفت: از بحر دستاری تبری خدای تعالی 3 بار به این مرد که در پهلوی تو نشسته است سخن گفت و او میگوید ندهم که قیمت آن 10 دینار است و از آمل به هدیه آوردند. چون این سخن بشنیدم لرزه بر من افتاد. پیش شیخ رفتم و جامه بیرون کردم و توبه کردم و هیچ انکاری در دلم نماند. هر مال که داشتم همه در راه شیخ نهادم و به خادمی او کمر بستم. نقل است که پیری گفت: در جوانی به تجارت رفتم. در راه مرو چنان که عادت کاروانی باشد از پیش برفتم و خواب بر من غلبه کرد و از راه به 1 سو رفتم و بخفتم و کاروان بگذشت و من در خواب بماندم تا آفتاب برآمد. از جای برفتم، اثر کاروان ندیدم که همه راه ریگ بود. پاره‌ای بدویدم و راه گم کردم و مدهوش شدم. چون به خود باز آمدم 1 طرف اختیار کردم تا آفتاب گرم شد و تشنگی و گرسنگی بر من اثر کرد و دیگر قوت رفتن نماند. صبر کردم تا شب شد. همه شب رفتم. چون روز شد به صحرایی رسیدم پر خاک و خاشاک و و گرسنگی و تشنگی به غایت رسید و گرمایی سخت شد. شکست دل شدم و دل بر مرگ نهادم. پس جهد کردم تا خود را بر بلندی افگنم و گرد صحرا نگریستم. از دور سبزی دیدم، دلم قوی شد. روی بدان جانب نهادم، چشمه آب بود. آب خوردم و وضو ساختم و نماز کردم. چون وقت زوال شد یکی پدید آمد، روی بدین آب آورد. مردی دیدم بلند بالای سفید پوست، محاسن کشیده و مرقعی پوشیده. به کنار آب آمد و طهارت کرد و نماز بگذارد و برفت. من با خود گفتم که چرا به او سخن نکردی؟ پس صبر کردم تا نماز دیگر باز آمد. من پیش او رفتم و گفتم ای شیخ، از بحر خدا مرا فریاد رس که از نشابور و از کاروان جدا افتاده و بدین احوال شده. دست من بگرفت، شیر را دیدم که از آن بیابان برآمد و او را خدمت کرد. شیخ دهان به گوش شیر نهاد و چیزی بگفت. پس مرا بر شیر نشاند و گفت چشم بر هم نه، هر جا که شیر بایستد تو از وی فرود آی. چشم بر هم نهادم، شیر در رفتن آمد و پاره‌ای برفت و بایستاد و من از وی فرود آمدم. چشم باز کردم، شیر برفت. قدمی چند برفتم، خود را به بخارا دیدم. یک روز به در خانقاه می گذشتم، خلقی بسیار دیدم. پرسیدم که چه بوده است؟ گفتند شیخ ابو سعید آمده است. من نیز رفتم، نگاه کردم، آن مرد بود که مرا بر شیر نشانده بود. روی به من کرد و گفت که سر مرا تا من زنده ام به هیچ کس مگو، که هرچه در ویرانی بینند در آبادانی نگویند. چون این سخن بگفت نعره از من برآمد و بیهوش شدم. نقل است که اول که شیخ به نشابور می آمد، آن شب 30 تن از اصحاب ابوالقاسم قشیری به خواب دیدند که آفتاب فرو آمدی. استاد نیز آن خواب دید. روز دیگر آوازه در شهر افتاد که شیخ ابو سعید می رسد. استاد مریدان را حجت گرفت که به مجلس او مروید. چون شیخ ابو سعید در آمد، مریدان که خواب دیده بودند همه به مجلس او رفتند. استاد را از آن غباری پدید آمد. به زیارت شیخ نیامد و یک روز بر سر منبر گفت که فرق میان من و ابو سعید آن است که ابو سعید خدای را دوست می دارد و خدای تعالی ابوالقاسم را دوست می دارد. پس ابو سعید ذره بود و ما کوهی. این سخن با شیخ گفتند. شیخ گفت ما هیچ نیستیم، آن کوه و آن ذره همه اوست. به استاد رسانیدند که شیخ چنین از بحر تو گفته است. استاد را از آن سخن انکاری پدید آمد. بر سر منبر گفت هر که به مجلس ابو سعید رود مهجوری یا مطرودی بود. همان شب مصطفی را در خواب دید که می رفت. استاد پرسید که یا رسول الله کجا می روی؟ گفت به مجلس ابو سعید می روم، هر که به مجلس او نرود مهجوری بود یا مطرودی. استاد چون از خواب در آمد متحیر عزم مجلس شیخ کرد. برخاست تا وضو کند. در متوضا وجود را از بیرون جامه به دست گرفته بود و استبرا می کرد و خود را از بیرون جامه به دست گرفتن سنت نیست. پس فراز شد و کنیزک را گفت برخیز و لگام و طرف زین بمال. پس بامداد برنشست و عزم مجلس شیخ کرد و مشغله سگان می آمد که یک دیگر را می دریدند. استاد گفت چه بوده است؟ گفتند سگی غریب آمده است. سگان محله روی در وی آوردند و در وی می افتند. استاد با خود گفت سگی نباید کرد و در غریب نباید افتاد و غریب نوازی باید کرد. اینک رفتم به خدمت شیخ. از در مسجد در آمد. خلق متعجب بماندند. استاد نگاه می کرد. آن سلطنت و عظمت شیخ می دید. در خاطرش بگذشت که این مرد به فضل و علم از من بیشتر نیست، به معامله برابر باشیم، این اعزاز از کجا یافته است؟ شیخ به فراست بدانست، روی بدو کرد و گفت ای استاد، این حال آن وقت جویند که خواجه نبه سنت خود را گرفته بود و استبرا کند، پس کنیزک را گوید برخیز و طرف زین بمال. استاد به یک بارگی از دست برفت و وقتش خوش گشت. شیخ چون از منبر فرود آمد به نزدیک استاد شد، یک دیگر را در کنار گرفتند. استاد از آن انکار برخاست و میان ایشان کارها بازدید آمد تا استاد بار دیگر بر سر منبر گفت که هر که به مجلس ابو سعید نرود مهجور و مطرود بود، که اگر آنچه اول گفتم به خلاف این بود اکنون چنین میگویم. نقل است که استاد ابوالقاسم سماع را معتقد نبود. یک روز به در خانقاه شیخ میگذشت و در خانقاه سماعی بود. بر خاطر استاد بگذشت که قوم چنین فاش سر و پای برهنه کرده برگردند. در شرع عدالت ایشان باطل بود و گواهی ایشان نشنوند. شیخ در حال کسی از پس استاد فرستاد که بگو ما را در صف گواهان کی دیدی که گواهی بشنوند یا نه؟ نقل است که زن استاد ابوالقاسم که دختر شیخ ابو علی دقاق بود از استاد دستوری خواست تا به مجلس شیخ رود. استاد گفت چادری کهنه بر سر کن تا کسی را زن نبود که تو کیستی. آخر بیامد و بر بام در میان زنان نشست. شیخ در سخن بود. گفت این از ابو علی دقاق شنیدم و اینک جزوی از اجزای او. کدبانو که این بشنید بیهوش شد و از بام در افتاد. شیخ گفت خدایا بدین بام باز ببر همان جا که بود. معلق در هوا بماند تا زنان بر بامش کشیدند. نقل است که در نشابور امامی بود، او را ابوالحسن تونی گفتندی و شیخ را سخت منکر بود، چنان که لعنت می کرد و تا شیخ در نشابور بود به سوی خانقاه یک بار نگذشته بود. روزی شیخ گفت اسب را زین کنید تا به زیارت ابوالحسن تونی رویم. جمعی به دل انکار می کردند که شیخ به زیارت کسی می رود که بر او لعنت می کند. شیخ با جماعتی برفتند. در راه منکری بیرون آمد و شیخ را لعنت می کرد. جماعت قصد زخم او کردند. شیخ گفت آرام گیرید که خدای بر این لعنت به وی رحمت کند. گفتند چگونه؟ گفت او پندارد که ما بر باطلیم، لعنت بران باطل می کند از برای خدا. آن منکر چون این سخن بشنید در دست و پای اسب شیخ افتاد و توبه کرد. گفت دیدید که لعنت که برای خدا کنند چه اثر دارد؟ پس شیخ باز راه کسی را بفرستاد تا ابوالحسن را خبر کند که شیخ به سلام تو می آید. درویش برفت و او را خبر کرد. ابوالحسن تونی نفرین کرد و گفت او نزد من چه کار دارد؟ او را به کلیسیا می باید رفت که جای او آنجاست. درویش باز آمد و حال باز گفت. شیخ عنان اسب بگردانید و گفت بسم الله، چنان باید کرد که پیر فرموده است. روی به کلیسیا نهاد. ترسایان به کار خیش بودند. چون شیخ را دیدند همه گرد وی در آمدند که تا به چه کار آمده است، و صورت عیسی و مریم قبلگاه خود کرده بودند. شیخ بدان صورتها باز نگریست و گفت اأنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله؟ تو میگویی مرا و مادرم را به خدا گیرید، اگر دین محمد بر حق است همین لحظه هر دو سجده کنند خدای را. در حال آن هر دو صورت بر زمین افتادند، چنان که رویهایشان سوی کعبه بود. فریاد از ترسایان برآمد و 40 تن زنار ببریدند و ایمان آوردند. شیخ رو به جمع کرد و گفت هر که بر اشارت پیران رود چنین باشد از برکات آن پیر. این خبر به ابوالحسن تونی رسید. حالتی عظیم بدو در آمد. گفت آن چوب پاره بیارید، یعنی محفه، مرا پیش شیخ ببرید. او را در محفه پیش شیخ بردند. نعره میزد و در دست و پای شیخ افتاد و توبه کرد و مرید شیخ شد. نقل است که قاضی ساعد که قاضی نشابور بود و منکر شیخ بود و شنیده بود که شیخ گفته اگر همه عالم خون تلق گیرد ما جز حلال نخوریم. قاضی یک روز امتحان را دو بره فربه هر دو یکسان، یکی از وجه حلال و یکی از حرام، بریان کرد و پیش شیخ فرستاد و خود پیش رفت. قضا را چند ترک مست بدان غلامان رسیدند. طبقی که بره حرام در آنجا بود از ایشان به زور گرفتند و بخوردند. کسان قاضی از در خانقاه در آمدند و یک بریان پیش شیخ نهادند. قاضی در ایشان می نگریست. به هم برمی آمد. شیخ گفت ای قاضی، فارغ باش که مردار به سگان رسید و حلال به حلال خاران. قاضی شرم زده شد و از انکار برآمد. نقل است که روزی شیخ مستی را دید افتاده. گفت دست به من ده. گفت ای شیخ، برو که دست گیری کار تو نیست، دست گیر بیچارگان خداست. شیخ را وقت خوش شد. نقل است که شیخ با مریدی به صحرا بیرون شد. در آن صحرا گرگ مردم خار بود. ناگاه گرگ آهنگ شیخ کرد. مرید سنگ برداشت و در گرگ انداخت. شیخ گفت چه می کنی؟ از بحر جانی با جانوری مزایقه نتوان کرد. و گفت اگر 8 بهشت در مقابله یک ذره نیستی ابو سعید افتد همه محو و ناچیز گردد. و گفت به عدد هر ذره راهی است به حق، اما هیچ راه بهتر و نزدیکتر از آن نیست که راحتی به دل مسلمانی رسد که ما بدین راه یافتیم. نقل است که درویشی گفت او را کجا جوییم؟ گفت کجاش جستی که نیافتی؟ اگر یک قدم به صدق در راه طلب کنی، در هر چه نگری او را بینی. نقل است که شیخ را وفات نزدیک آمد. گفت ما را آگاه کردند که این مردمان که اینجا می آیند تو را می بینند، ما تو را از میان برداریم تا اینجا آیند ما را ببینند. و گفت ما رفتیم و سه چیز به شما میراث گذاشتیم: رفت و روی و شست و شوی و گفت و گوی. و گفت فردا 100,000 باشند بی طاعت، خداوند ایشان را بیامرزد. گفتند ایشان که باشند؟ گفت قومی باشند که سر در سخن ما جنبانیده باشند. نقل است که سخنی چند دیگر می گفت و سر در پیش افگند. ابروی او فرو می شد و همه جمع می گریستند. پس بر اسب نشست و به جمله موضع‌ها که شبها و روزها خلوتی کرده بود رسید و وداع کرد. نقل است که خواجه ابو طاهر پسر شیخ به مکتب رفتن سخت دشمن داشتی و از دبیرستان رمیدی. یک روز بر لفظ شیخ رفت که هر که ما را خبر آورد که درویشان مسافر می رسند، هر آرزو که خواهد بدهم. ابو طاهر بشنید، بر بام خانقاه رفت، دید که جمعی درویشان می آیند. شیخ را خبر داد. گفت چه می خواهی؟ گفت آن که به دبیرستان نروم. گفت مرو. گفت هرگز نروم. شیخ سر در پیش افگند. آنگاه گفت مرو، اما انا فتحنا از بر یادگیر. ابو طاهر خوش شد و انا فتحنا از بر کرد. چون شیخ وفات کرد و چند سال برآمد، خواجه ابو طاهر وام بسیار داشت، به اصفهان شد که خواجه نظام الملک آنجا حاکم بود. خواجه او را چنان اعزاز کرد که در وصف نیاید و در آن وقت علوی بود، عظیم منکر صوفیان بود. نظام الملک را ملامت کرد که مال خود به جمعی می دهی که ایشان وضو نمی دانند و از علوم شرعی بی بهرند. مشتی جاهل دست آموز شیطان شده. نظام الملک گفت چه گویی که ایشان از همه چیز خبردار باشند و پیوسته به کار دین مشغولند. علوی شنیده بود که ابو طاهر قرآن نمی داند. گفت اتفاق است که امروز بهتر صوفیان ابو طاهر است و او قرآن نمی داند. نظام الملک گفت او را بطلبیم که تو صورتی از قرآن اختیار کنی تا برخواند. پس ابو طاهر را با جمعی از بزرگان و صوفیان حاضر کردند. نظام الملک علوی را گفت کدام سوره خواهی تا خواجه ابو طاهر برخواند؟ گفت سوره انا فتحنا. پس ابو طاهر انا فتحنا آغاز کرد و میخواند و نعره میزد و میگریست. چون تمام کرد، آن علوی خجل شد و نظام الملک شاد گشت. پس پرسید که سبب گریه و نعره زدن چه بود؟ خواجه ابو طاهر حکایت پدر را از اول تا آخر با نظام الملک گفت. کسی که پیش از 70 سال بیند که بعد از وفات او متعرضی رخنه در کار فرزندان او خواهد کرد و آن رخنه را استوار کند، بین که درجه او چگونه باشد. پس اعتقاد او از آن چه گفته بود زیادت شد. نقل است از شیخ ابو علی بخاری که گفت که شیخ را به خواب دیدم بر تختی نشسته. گفتم یا شیخ، ما فعل الله. شیخ بخندید و سه بار سر به جنبانید. گفت گویی در میان افگند و خصم را چوگان شکست و میزد از این سو بدان سو بر مراد خیش. و سلام و الاکرام.